بحث امروز ما درباره مطلب دوم است از مطالب مربوط به مسجد الرسول صلی الله علیه و آله. چون گفتیم در رابطه با مسجد الرسول مطالبی رو بحث می‌کنیم، اون چه تا کنون بحث کردیم مربوط به تاریخ بناء مسجد الرسول بود و دروسی که از تاریخ بناء مسجد الرسول و از سیره رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در ساخت مسجدشون به دست می آمد. بحث امروز ما درباره جایگاه و فضیلت مسجد الرسول است. منظور از فضل این مسجد یعنی فضل عمل در این مسجد، فضل نماز در این مسجد. درباره فضل مسجد چهار نوع روایت داریم یا چهار دسته از روایت داریم. درباره فضیلت نماز در مسجد الرسول چهار دسته روایت داریم. دسته اول از روایات، روایاتی هستن که فضیلت نماز رو در مسجد الرسول معادل 1000 نماز در غیر مسجد الرسول، البته به استثناء مسجد الحرام، چون اونجا فضیلتش از نماز در مسجد الرسول هم بیشتر هست. همونطوری قبلا بحثش کرد. این دسته اول از روایت قال روایتش رو میخوانیم. دسته اول روایاتی است که فضیلت نماز در مسجد الرسول معادل 1000 نماز در غیر مسجد الرسول از غیر مساجد میدانه، به استثنای مسجد الحرام. دسته دوم روایاتی است که فضیلت نماز در مسجد الرسول را افضل از 1000 نماز در سایر مساجد میدانه. این روایت اول فضیلت رو 1000 یا معادل 1000 نماز میدانه. دسته دوم فضیلت نماز رو در مسجد رسول افضل از 1000 نماز در سایر مساجد میدانه، در سایر مساجد عادی. دسته سوم روایاتی است که فضیلت نماز رو در مسجد رسول معادل 10000 نماز از سایر مساجد می‌دانند. دسته چهارم روایاتی است که نماز در مسجد رسول را معادل 100000 نماز از سایر مساجد می‌دانند. خب وجه جمع بین این چند مجموعه چیست؟ البته حالا یک وجه جمع کلی نسبت به این نوع از روایات در سایر اعمال هم باید بگیم، چون این اختصاص به مسجد الرسول نداره. در خیلی از اعمال، گاهی مثلا فرض به نماز در قائر و حسینی یا نماز در جایی دیگر، یا بعضی از اعمال هم غیر از نماز خواهی داریم، مثلا بعضی از روایات یک ثوابی رو معین میکنه، قرائت بعضی از سور سور قرآن، بعضی از روایات یک درجه از ثوابی معین میکنن، روایات دیگر بیش از اون، روایات طائفه سبوری گایی پیدا میشه که بازم از هر دو طائفه بازم مبلغ بیشتری از ثواب معین میکنن. این روایات مختلفه در بیان ثواب چیست؟ گونه میتوان جمع کرد بین این درجات مختلف ثواب؟ یکی از وجوه جمع بیان حد ادنا و حد اکثر.
یا بیان حد ادنا و حدود بیش از حد ادنا. یعنی فرض کنید نماز در مسجد رسول، خب کسی که در مسجد رسول نماز میخونه همه که با یک حال نماز نمیخونه، همه که نماز خود نماز خوندنشون با یک حال و با یک توجه و با یک کیفیت که نیست، یکی بهتر میخونه، یکی حال بهتری داره، یکی حال بهتری نداره.
ناظر به نیت
میخواد بفرمایید؟ نه، راقوی از مسئله نیت، حالا نیت هم تحصول داره البته، گاهی این هم حال حضوری که برای انسان درس میده، گاهی یه نماز، خب نماز که امیرالمؤمنین صلوات الله تعالی میخواند که میخونده است، که بقول نمیشه با نماز خودمان قیاس کرد. گاهی رو من عرض کردم که اگر نمازی که ما میخوانیم نه حضرت امیر صلوات الله علیه شأنش از این حرفا خیلی واضحه، اگر سلمان فارسی این نمازی که ما میخوانیم بخواند، ممکن است سوی خدای متعال مورد عقاب قرار بگیرد. یعنی گاهی نمازی که ما میخوانیم، نمازی که یک انسان به یک درجه در یک عالم این نماز رو میخواند، برای کسی که در یه رتبه بالاتری است این نماز سیئه حساب میشود. بنابراین قاعده معروفه حسنات الابرار سیئات المقربین، اون چه برای ابرار برای خوبان حسنه حساب میشه، همین حسنه رو اگر اون انسانی که از مقربین است و از عوالم بالاتر است و یک عالم بالاتری سیر میکند اینجوری نماز بخواند، این برای او سیئه حساب میشه. خود ما ها که حالا به هر حال اهل علمیم و باید مردم از ما یاد بگیرند، اگر هم حالی در مردم انتظار داریم، این حال رو مردم قاعدتا باید از ما بگیرند. اگر مردم بیحالند باید ببهمیم که این بیحالی رو ما داریم، اینجوری مردم اینجوری شده، یه واقعی است که تعارف هم نداریم. نه نه، این معلوم نیست روایت نیست، قاعده است، قاعده مستنبطه ایست از روایات و از منابع دینی، قاعده مستنبطه است، قاعده عقلی است، روایت نیست. حالی قاعده درست است، برای این قاعده استفاده شده یه از روایات و آیات، حالا خودش این بحث داره که آدم بیاد این قاعده دلیل چیست، ولی این قاعده درست است به نفسه و دلیل دارد این قاعده، منتها دلیلش نفس به این قاعده نیست، اصلا این قاعده قاعده استیادی است، یعنی قاعده ای که از مجموع ادله اینا برگرفته شده، قاعده استیادی است. ما در بسیاری از عبادات این گونه داریم که به حال عبادت یک شخص با عبادت دیگری متفاوت، اونا میتوان یکی از وجوه جمع بین اندوایات این است، کمترین ثوابی که بر نماز بار میشه در مسجد رسول اون نمازی که دیگه اگر از اون پای کمتر بیاد دیگه صحت سر نماز، اون نمازی که مسمای نماز در اون اطلاق می شود که عامه مردم این نمازا رو می خونند، این هزار معادل هزار نماز در غیر مسجد، در غیر مسجد نیست، این ثوابی است که به همه می دهند، به اصطلاح اون کف ثوابی است که برای نماز در مسجد مسجد در نظر گرفته می شود. ولی از این بیشتر هم هست، حالا بعضی نماز میکنن نمازشون ده هزار نمازیه، بعضیشون بعضی نماز که میکنن ده هزار نمازیه، بلکه ممکن از این هم بیشتر میشه. پس این مراتب ثوابی که برای نماز در مسجد رسول بیان شده به لحاظ مراتب مصلین است یا مراتب احوال مصلین، مصلی با چه حالی نماز میخواند، مصلی کیست، چگونه نماز میخواند. میخواند که حداقلش هزار رکعت از هزار نماز است، معادل هزار نماز در سال مسئله به این حداقل و کبر ثوابی است که برای نماز در مدر رسول در نظر گرفته میشه. از این بالاتر هم هست، بیعت ده هزار نمازی نمازش کنه، بیعت صد هزار نمازی نمازش کنه. این یک وجه. وجه دیگر از جمع نظر اینکه آقای غفاری هم تو جبه اونها را جوید ماچی داریم بحث میکنیم. بحث ما در ثواب نماز در مسجد رسول گفتیم روایات متعدد و متنوعی هست. یه در روایات میگن ثوابش معادل هزار نماز در سایر مسجد مثل به احساسای منجده تعدادی از روایات میگن معادل در هزار، تعدادی از روایات اون بیش از هزار را هر معین نگرد میشه از بودن تعدادی از روایات میگن صد هزار. خود اون روایاتی که بیش از هزار این نشان دهنده این است که از هزار حد اعلا نیست، سقف نیست. از اون روایات میگن بیش از هزار. خب روایات دیگر اومدن گفتن در هزار کار دیوان صد هزار. گفتیم این بچه اول حالا شما صرف کنید تازه اومدید مرمیسی بودید مرمیسی این وجه دم اول. وجه دم اول این است که اختلاف مراتب ثواب به تناسب اختلاف احوال مصلین است. این نمازگذار چه حالی داره؟ گاهی حال نمازگذاری حالی است که نمازش نماز در مجل نبی او معادل هزار نماز در گاهی حالش یه حالیست که نمازش معادل ده هزاره، گاهی بیش از این. این یک وجه جمع. وجه جمع دیگر اینم به لحاظ روایات، وجه جمع دیگر نماز به لحاظ مکان نماز در مسجد النبی است. چون مسجد النبی دارای بخش های متفاوتی نه نه غیر از گسترش، حتی قبل از گسترش همون نماز همون مسجد رسول اصلی هم خود دارای بخش هایی لاغت سه بخش داره، لاغت سه بخش هست بر مبنای روحه. یک بخش بخش بیت النبی و بیت علی و فاطمه است که این بخشی از مسجد رسول است و از روایت استفاده میشه که اول اقصاب مسجد این بخش بخش بیت النبی و بیت علی و فاطمه سلام الله علیه. این بخش. بخش دیگری که از مسجد هست ما بین المنبر و القبر است، چون در روایت داریم ما بین قبری و منبری روضه من رياض الجنه. خب این هم بخش دیگر است. این بخش هم بخشی است که داره فضیلت ویژه هست. بخش سوم هم سایر اقسام مسجد. حالا شاید بخش های دیگری هم باشد که داره ثواب ویژه بشه، ولی این سه بخش قدر مقید از روایات نمیست و شاید این مراتب ثواب به لحاظ بقاع مسجد باشد و به لحاظ اجزای مسجد. اگر کسی به تبادر در اون بیت النبی یا بیت علی و فاطمه نماز بخواند، اون نمازیست که از صد هزار را میدرد بخواند. اون کسی که به تبادر در مابین قبلی و منبری نماز بخواند، اون نمازیست در هزار نمازیه. مثلا اون کسی که در سایر اجزای مسجد موفق به نماز بشود یک کمتر از هزار نماز ثوابش نیست. این هم یه وجه
جمعیست.
خب وقتی درکتش اینقدر دارد داشته که تقسیمش کنیم بردن حالا اونی که در روایات ما داریم سلاتون هست رکعتا من ندیدن سلات آمده است سلاتون تیمه داریم که حالا روایتشو میخونیم. حالا ما این چهار طائفه نماز رو چند چهار طائفه ثواب نماز رو میخونیم. حالا دو وجه جمع بیان کرد. حالا ممکنه وجه جمع سومی هم هرش بیان کرد، یعنی این دو وجه جمع، دو وجه جمع ایست که خب از روایات هم استفاده میشه. این دو وجه جمع وجه جمع سوم هم میشه برای این در نظر گرفت. و اون وجه جمع سوم وجه جمع نه به لحاظ حال مصلی است، بلکه به لحاظ نیت مصلی و اصلا اون زیارتی است که نسبت به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌کند. این نیت مصلی غیر از حال مصلی، یعنی این کسی که الان از راه دور آمده است برای زیارت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و برای نماز در مسجد رسول، گاه نیتش نیت مخلوطه، گاه نیتش نیت غیر مخلوطه. مخلوط یعنی گاه نیتش جمعه، یعنی هم برای قصد قربت آمده در این حال برای سیاحت هم آمده، برای دیدار اقارب هم آمده، برای کسب منفعت دنیوی هم آمده. یکی هست نه، از اول که آمده عشق رسول الله او رو به اینجا کشانده، هیچ چی دیگه در نظرش نیست. گاهی این طوری است، یعنی گاهی افرادی که خیلی متفاوت هست نهایی ها آیه این کتابی هست که در احوال مردم و عباس تربتی نوشته شده، آیه راشد من کتاب خوبی مرمال پشتید احوال بیدر شده بشته مرمال عباس تربتی کتاب خوبی که از اطالبی که توی کتاب آمده اینه که میگه من با پدرم که میرمسی داریم هر من ترزا کایی گفتم مثلا پدر این نقش کجا رو میبینید چقدر قشنگه، مثل گوهر شد نقش های ارسابت که کاشی ها این هنر های عجیب و غریبی که کجا بیخارد، میگم میدم که اصلا اون متوجه این ها نیست. این شاید من تابره این هم آمده برای بکنم ندیدم که نقشی هست دیگاری هست یعنی گاهی نیت طرفی نیتی است که اصلا برو منطرف از همه چیز، از هر چیز جز اون مقصود اصلی می کنه. گاهی واقعا اینطور نیست. منطقی که یه مباحثاتی ما داشتیم با این آقای دکتر محمد مستعری یا مستعری، دکتر محمد مستعری، محمد ابن عبدالله مستعری از کبار علمای سلفی عربستان، از کبار علمای سلفی خیلی از این اکابر سلفیون عربستان شاگرداش، خودش گفت اسامه بن لادن هم شاگرد من بوده. این ما اون وقتی که در لندن بودیم از طرف ها اونجا نمایندگی داشتم، به وسیله ادعی و هم آشنا شدیم با این بنده خدا و مباحثاتی با هم داشتیم، احساس خوبی نیست. خیلی هم امتا تحصیل فرامده اونقدر تحصیل قرار دارید که پشت سر ما همیشه نماز ما فرحال این بابا احساس رو بعد قرار شد ما بنویسیم، نوشته شد یک کتاب هم البته یه خورده که پیش رفتیم متوقف شد. کتابی در امام در امام حوار و فل امام زبان عربی چاپ میشه، یعنی گفتی که بوی را با بحث امامت سه نام هست این حوار را جود امامت، چون اول او درخواست کرد از من که من نظریه امامت رو نزد شیعه امامیه مختصرا بیان کنم تا اون نظر خودش رو بده نسبت به این نظریه شیعه در باره امامت. من یه نامه رو میشتم براش، خلاصه ای از نظریه امامت رو بیان کردم. بعد او نقد مفصلی به این نامه نوشت، خیلی مفصل است، خیلی خط صفحه اشکال وارد میشه. بعد من در دین نامه سومی اکثرا رد کردم اشکالاتی چون خیلی هم کم دیگه ما که رد کردیم دیگه این توقفه. از من هم خیلی کتاب خواست کن احتردان بخونم با اصول شما آشنا بشن با مبانی شما آشنا بشن. خیلی تعجب کرده بود که این همه ما مبانی محکمی داریم. ما که وارد میشیم بعد تحت با علمای سنت اونها در برابر ما ناچارن زانو میزن چون اون چه ما داریم اصلا قابل قیاس با اون چه ما دارن نیست. اصول فقه قوی که ما داریم، ما اصول فقه اون تو همه ریزکاری های استدلال وارد تقنین قانون کرده، تقعید قاعده کرده، ما برای همه چیز قاعده کشف کرده. یعنی علمای ما کاشفان قواعد دلالت هست. یکی از مهمترین علوم علم منطق دلالت هست. این دلالت، این لفظ دال بر مقصود متکلمه قانون ده، قانونش کشف میشه، این رو برای ما کشف کرد. و یکی از مهمترین بخش های اصول ما چیه؟ این بخش مربوط به قوانین دلالت الفاظ بر مقاصد گویندگان است که ما ازش به دلالت الفاظ تعبیر می‌کنیم. این مباحث الفاظ در حقیقت مباحث چیه؟ مباحث مربوط به قوانین، قواعد منطق دلالت. دلالت منطق یعنی قانونی که این قانون نشون دهنده این است که اگر متکلمی صحبت کرد من چگونه از کلام این متکلم مقصود او رو دریافت کنم. قانون ده. این قانونش رو حالا بحث من سوارش میکنم دوستان رو که لااقل این جلد اول اصول فقه ما رو بخوانند چون این بخشی از این مسائل رو اونجا تنقیح کرده. حالا باید بگیم این آقای نصرو اصلا در آقای بیاره اصلا دو جلدش چاپ شده. حالا دو جلد هم جلد اول هم جلد دوم چون در بیانی که ما بیان کردیم خوب این قوانون رو اونجا تو این بیان تبیین کرده. یادمون روشن شد را میگه هر دو جلدش کتاب تقدیم هم اون رو باید بیم هم بعد از دیگر دوباره که آیه نصف شایتون باشه که انشاءالله کتاب رو. خلاصه این آقا بعد از ما خواست که خب بیارید کتاب من بخونم ببینم چی اصول شما چه میگه، قواعد شما در باب حدیث چیه، قواعد شما در باب رجال چیه، اینا رو از ما خواست. ما خیلی کتاب نشد منظور اینا نمخواستم، یه مقدمه بود این رو بگید. اون میگفت ما از شما تعجب میکنیم، از شیعه ها، از ایرانی ها بالاخره، که این ها با چه حالی میان مسجد رسول و رسول اکرم رو زیارت میکنیم. میگه ما میشه میگیم میگن که از راه دور چشمشون میافته به مثلا گنبد سبز رسول الله منقلب میشن، های های گریم، وارد حرم میشن، از همون در حرم که وارد میشن منقلب میشن، های های گریم، خود حرم که میاد سر هر ستون یه قاضی من دیدم گاهی ایرانی های شما میاد نگاه میکنن همینجور از دور زلیل متعرض رسول اکرم و حال کاری گریم میاد تنجم می کنیم این چه حالی شما از چه چیز گریه تو ما اصلا گریه مون نمی ما اصلا برای چی گریه یا توی واقعیه دیگه این عرضشی گریه های ما داره خیلی عرضشی خیلی عرضشی. من صحبت اینم گفتم خب روی همین حسابه که ما می بوسیم شما نمی دارید این بوسیدن امکانی هست شما چون نمیدونید معنی عشق رو، این عشقی که ما داریم این رو شما احساس نمی کنید واقعا شدید. یعنی عشقی رو که خدای متعال در قلوب اتباع آل محمد صلوات الله تعالی سیاران به این بیرون گفته این عشق یه گوهر عجیب یا حالا یه وقتی فرصت بشه باید در خصوص این مسئله بحث کرد.
خب به آل محمد صلوات الله علیه
مثلا چه گوهری، چه خصوصیاتی داره، چه آثاری داره، چگونه این وجود عالمی رو اصلاح میکنه، چگونه از مثل آدمی طلا میسازه، چگونه این آدم رو میتراشه هست. این رو که عرض میکنیم اصلا درش مبالغه نیست. این خوب مثل یه کار تراشگری این هویت آدمی رو میتراشه، یه شخصیت خوش اندام از هویت آدم درست میکنه، اندام درونی آدمی رو هم خوش اندامش میکنه، هم سیبریش میکنه، هم شفافش میکنه. این شفافیت نتیجه اشی این است که نام سیدش رو هدف ببرده میشه، نام حضرت بوده میشه تو مدرس و حسین دیدم نام حضرت بوده میشه ارده مختلف میشه، خیلی یاد به روزه بوده هم از ما باری گفتیم به روزه اونها که یه همچین مردان رو باید یادشون داد که آه شما زحمت نمیخواد بکشید مردم رو بگردیمید، زور ندنید مردم رو بگردیمید. همون چه در متون حقیقی روایات ما آمده همین رو برای مردم بخواهیم، اون کس که مردم رو بگریه میانداده شما نیست، این ما نیستیم که مردم رو بگریه میانداده، خود مردم اون گفت دلشون خودمون کافیت برای این که مردم رو بگریه میانداده. چطور میشده وقتی ما دیدیم خیلی از اهل منبر اینا نه صدا داشته نه در نقل روایات مبالغه میکنند، نه از خودشون چیز اضافه بر اون چه در روایات بوده میگفتن، اما تا شروع میکرد به مصیبت مجلس منقلب بود. معلوم میشه که اون راز گریه مجالس سید شهدا این چیزها نیست. البته خوبه که صدای خوب کار باشه، خیلی خوبه، این در روایات آمده که اقرأوا کما تقرؤون عندكم، همونطوری که پیش خودتون شعرها رو اونجوری پیش ما بخونید. اونا دوست دارن که ما با صدا بخونیم، با لحن بخونیم. نه خوبه، نه از کمالات یک روزخانی است، ولی گوهر روزخانی این نیست. اونا کمالات، اونا مکملات، اونا محسنات روزخانی است. خلاصه این آقا میگفت من نمیدونم شما چرا گریه میکنید. اونا نمیدن ما چرا میبوسیم در و دیوار از رهی عیمه اصفار یا در و دیوار مسجد النبی و در و دیوار قبر رسول الله. اونا نمیدونن که این شیعه که میاد توی خاک بقی چه میبینه، چرا این خاک پرده میده، خاک چی آقه این خاکی تو بقی هست چی آقه، گاهی چی آقه اینوار کتک دارن کجار یک مثلا قبر خاکی از اونجا بنوشه. اون تعلقی که اون داره به این شخصی که توی این خواب پاره میده، این تعلق او رو به اینجا کشونده، او رو از راه دور اومده تعلق داره به این خواب، تعلق داره به این منقل، تعلق داره به این تعلقی که تعلق او رو از اونجا کشونده. اونا آدم باید کافی کنه که این تعلق از اون اول که میخواد حرکت کنه باید نیتش رو صاف کنه که اون تعلق او رو بکشاند به اون جایی که باید برود. خب یک کسی هست با این تعلق خالص با میشه میاد، از همون اول قدمش که برداشته با اون تعلق خالص آمد. من دیدم خیلی اولی که سوار هواپیما میشن با چشم گریان میکنن که متوجه کجا داره. ما یه داستانی داریم هم بگم برای شما به این سفر از این سفرهایی که این کار رو اونها می اومدیم از لندن می اومدیم با کاروان حج، کاروانی بود که ما هر ساله با این کاروان می اومدیم، کاروان حجی بود می رفتیم حج. در یکی از سالها اینا نتوانستن هواپیما به جده بگیرن، هواپیمای چارتر گرفتن، میام از سوریه، بعد از سوریه باید بره جده، بعد باید ما از جده باید رویم مدینه، چون مدینه اول بودیم. خب سوار هواپیما شدیم رفتیم. قبل از اینکه سوار هواپیما بشیم من دیدم یه جوانی توی جمع موی سرش تا تقریبا ناپش یا پایی بزن به موی عجیب بوده ها. این دستاش رو که میبینی همش پر از این خالای عجیب بوده. گفتیم خدا کنه این روز مسافرهای ما نباشه برای بدرقه آمده. از که سوار افتاد ماشید این نه این روز مسافرهای ما ما خبایی گرفتار میشدیم پایی افراد میامدن و مقید به احکام نمی شدن، چون می گفت یا بلد نبودن یا حاضر نبودن مقید بشن. اسباب زحمت داره همه کاروان درست بود. خود بالا بود اینم برما اسباب زحمت درست بود بایی همچه تیپ و بعد این کنم آمده چی کار مواد بکنه چون مواد تعمال انجام هیچ خبر حبت ماشه محبوب محمد به طرف سوریه تا سوریه 4 ساعت راه چهار ساعت و نیم 5 ساعت راه سوریه باید یه توقف میکردیم بعد دوباره هوا ما میره بذاره به چه توی 1 ساعت 2 ساعت 2 ساعت نصیبت میشه توی سوریه ما نمیشه. دوباره هوا ما دوباره رفت که بره جده. شما میدونید از وقتی از که دوباره برم این تو وقتی وارد جده میشه چند نبار باید معتر میکنن تا این اساس رو بیاد بیرون. ما داریم که بخواهم یه جده 9 ساعت باید جده و انتر میشونیم تا بدون از جده بریم من. این مسافرها هم تا حالا 8 ساعت تقریبا تهران کرده بوده. تو هوا یه توسطی به رسول اکرم من بیدیم ما داریم چون از در مدینه عبور میشه ما یه طوری بود بلکه همینجا ما بیدیم این را بیدیم دوری بریم جده و اونجا پوش از کرده ما اون وقت هنوز پرواز تو مدینه نمیشه پرواز ها هم آدنم جده فرزون میاد اونه که اهل مکه بودیم وقتا فرزون میاد که پرواز در مدینه نمیشه هنوز شروع نشده بود تدیرش پروازه در خلاصه این خط و سلواتی هم گرفت این خط و سلواتی تمام شد یه ها گفتن ها یکی از زائران مریض است و مرض قلب دارد و حالش به هم خورده و باید قرص میخورد بخورد قرصش رو یادش رفته گذاشته توی کیفش توی ساکش این تو باره قرص هم نداره الان هم حالش به هم خورده خانمی سنش هم بالاست حالش هم به هم خورده. خب دکتری هم بود روز اومد نگاهتر روز روز به خلبان خبر دادن که باید تو نزدیکترین فرودگاه تو باید پایین خانم شد. این هم زود تماس گرفت با برج مدینه آقای هواپیما رو بردن مدینه پایین. گفتیم خب من اونجا دایما مستجاب شده هم در اولا بعد این مدینه تو گفتن نه ما فقط مریض شما رو میپذیم مریض رو میپذیم مدینه بذارید خودتون باید بید جده دوباره از جده بیایید مدینه بعد مریض رو تحویل بید. خودم گفتیم تو آسول الله نشده آقا یه چیزی نگذاشت که رفتن صحبت هست گفتن نه دیگه بیایید خلاصه اجازتن همه ما آمدیم پایین و خیلی بید واقعا همه خوشحال شدند و شار شدند و همدلله فرودگاه هم خالی خالی چون جز ما کسی نبود بود سریع از فرودگاه شد یه رو ساعت نمیدونم نیم ساعت چقدر بیشتر طول نگرید هم برای مرقص کردن رفتی من هم هتل ها بود خانم هم زود قرص شده دادم حالش خوب شده بود. بعد بودیم خانم کیه بده باش صحبت کنیم ما به برکت این خانم اصلا آمدیم اینجا یعنی این برکت این خانم بود که ما رو کشد باییم لا برکت بود برکت خانم مادر همون جوانیست که با ما هست این خانم مادر اون جوانه خلاصه با این خانم رو صحبت شدیم که تو کیستی چی هستی سر چرا اینجوریه بابا آقا اصلا مکه من به خاطر این پسر بود چطور به خاطر بود گفت من نه این وقتی بچه به دنیا آمده نظر کردم سرش رو نتراشم مگر در این منو در این سفره و این نکته این خیال بود این موش دروازه چون آمد سرش رو به درش با آقا دیدیم این قدیم مادر با سخاست با اخلاص یک پارچین مادر ایمان این جنوده هم دیدیم این خیلی با اخلاص چون تنها کسی که مقید بود همه جلسات دینی ما رو حاضر بشه کاری برای ما اولی کسی هم بود اگر دیده ذکر مصیبتی بود یا ذکر معنوی و این هم بود یه حال عجیبی بچه داشت برای ما مستقرم شد این طوری هم که لا یارف و اولیاء الله ملازه اینجوری نیست اینو به چهره شناخته نمیشه اولیاء الله چهره ها نشون دهنده امثال این دو اتفاق داره ما توی سفرها زیاد پیش آمده منظور بیاد بگاهی اینا این از اولی که از در خونه شرکت کرده با چه نیستی آمده بره حج خب یه وقت میاد یه نماز توی مسجد النبی بخونه با نماز انسانهای دیگه فرق میکنه این نمازش با نماز دیگه فرق میکنه این از اولی که بود از این طلب آمده اون چیزی که او را از اونجا کشنده از خونه مرده بیرون یه جاذبه دیگری یه نیت دیگری یه اخلاصی است که بله
نه انگلیس بود
حتی این بچه متولد انگلیس ایرانی بودن پدرش فوت کرده بود این مادر تنها این بچه رو بزرگ کرده بود اما عجب اخلاصی عجب ایمانی یه دیگاه اونجا تو اون محیط بار میان سراب ها اخلاص و ایمان و اینا حجت هم بر میگیرن حجت هم خدا باید جمع الله و بینی به هم حجت و علاقه گیرن منظور هست که انسان های متفاوتی وجود دارن از لحاظ نوایا یکی دیگر از وجوه جمع اینه تو اون کسی که میاد اینجا نماز میخواند با چه نیتی از خانهش بیرون با چه نیتی آمده به طرف مجد و حرام مجد و نبی با چه نیتی قدم در مدینه گذاشته انسان ها خیلی متفاوت خیلی متفاوت و لذا یک نمازی داریم که هزار نماز ثوابه ثوابش هزار نمازیه یه نمازی داریم ثوابش ده هزار نمازیه یه نمازی داریم نمازش صد هزار نمازیه بیشکیر هم هست الله ضاعف و لمن یشاء این هم بچه جمعه سومی که برای این روایات وجود داره حالا ما برای نمونه دیگه میخوانیم روایات رو چون وقت اون داره تمام میشه نمیرسیم همه روایات این مجموعی رو بخوانیم اما نمونه طائفه اولا طائفه اول روایاتی استدلال است برای این که فضیلت نماز در مسجد رسول هزار نماز است یعنی مساوی هزار نماز ما رواه الکلینی بسند صحیح عن معاویه بن وهب عن ابی عبدالله علیه السلام سند صحیح قال رسول الله صلی الله علیه و آله الصلاة فی مسجدی تعدل الف صلاة فی غیره الا المسجد الحرام فانه افضل این روایت در وسائل ابواب احکام المساجد باب 57 حدیث 4 خب حدیث 3 و حدیث 2 و حدیث 1 باب هم همین باب و همین مسجد این نسبت به طائفه اولا بله هر کدام وسائل ابواب احکام المساجد باب 57 حدیث 4 حدیث 2-3-1 این باب هم بازم به همین دید این طائفه دوم روایاتی که دلالت دارد در این که نماز در مسجد رسول بیش از هزار نماز ثواب شده نظیر مارواب الشیخ به سند صحیح عن ابی عبدالله علیه السلام سأله جمیل ابن دراج عن مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله کم تعدل الصلاة فی صلاة برابر با چه ثوابی است در این مسجد فقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله صلات في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في غيره إلا المسجد الحرام. خب این روایات کن احسن احسن بازم همون منبع اون ابواب و احقاب المسجد و باب پنجه هست اونجا حدیث شش حدیث دیگه در همون باب هست به همین منبع حدیث هفت و نه و اینا هم همین طاقه سوم احادیثی است که با مضمون ده هزار نماز آمده که نماز در مسجد رسول مساوی با ده هزار نماز در غیر مسجد رسول است. فرماید کلینی عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن محمد ابن اسماعیل عن ابي اسماعيل السراج عن ابن مسكان عن ابن مسكان عن ابي الصامت قال قال ابو عبد الله صلوات الله صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه واله تعدل بعشرة آلاف صلاة. ان روايات در وسائل ابواب احكام المساجد باب 57 حدیث چهار اون رو که اول خوندم بسیم حدیث چهار اشتباه بود حدیث یک این حدیث چهار حالا این همه در یک باب میتونه مراجعه همچنین روایت دیگری داریم به همین مضمون کلینی روایت میکند به سندی عن آدم جمیل بن دراج قال سمعت ابا عبدالله یقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله این روایتشون مضمون مهمی درش هست این رو میخوانیم توجه بفرمایید. قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما بين منبري و بيوتي روضة من رياض الجنة و منبري على ترعة من ترع الجنة. منبر من بر یک جوی از جوی‌های بهشت نصب شده و صلات فی مسجدی تعدل عشرة آلاف صلاة فی ما سواه من المساجد الا المسجد الحرام. قال جمیل قلت له بیوت النبی صلی الله علیه و آله و بیت علی علیه السلام منها من المسجد حساب میشه؟ قال نعم و افضل یعنی افضل مکانهای مسجد و افضل اجزای مسجد است. بر همین روایت بود اون چیک بود. اینم طائفه سوم. طائفه چهارم طائفه ایست که بر این معنا دلالت دارد که بله مجاز که قبر نبی هست هم تو همون بود روایت چهارم یا طائفه چهارم روایاتی است که دلالت بر این دارد که ثواب نماز در مسجد نبی معادل 100,000 نماز در سایر مساجد است. ولد الشیخ روایت می کند شیخ طوسی فی المجالس به اسناده از ابوذر غفاری رضوان الله تعالی عن رسول الله صلی الله علیه و آله فی وصیته له این وصیت رسول خدا به عبادت. ببینید این بزرگانی که شأن خاصی داشتن نزد رسول اکرم، رسول اکرم هم وصیت خاص بود. مثلا داریم وصایای نبی علی علیه السلام که از بزرگان قوم هست، اینو کتاب کرده، یک کتابی نه اون وصای نبی علی علیه السلام کار خوبی. وصایایی داریم نسبت به سلمان، وصایایی داریم مخصوص ابوذر رضوان الله علیه و آله. در ضمن وصایای ابوذر این آمده است: یا ابوذر صلات فی مسجدی هذا تعدل 100,000 صلات فی غیره. شاید چون خطاب به ابوذر باشه، ابوذر بده نماز ابوذر منظور بوده که ما گفتیم مراتب مسلین فرق می‌کنن، اینجا در خطاب به ابوذر که آمده گفته نماز من، نماز ابوذر، نماز در مسجد من معادل 100,000 نماز. این توی ابوذر نماز رو خودی توی مسجد من معادل 100,000 نماز هست. هر کی هم بتواند نماز ابوذری بخواند بازم به همین 100,000 نماز ثواب میرسد. صلاتون فی مسجدی هادا تعدل 100,000 صلات فی غیره الا المسجد الحرام. الا المسجد الحرام روایت در وسائل ابواب و احکام المساجد باب 52 حدیث 10.
این
اولی دوریه
بودن
نماز بکنن
این
ثواب
رو
نزدن بله میبنن نماز شرطش اینه که ثواب رو نگه دارن. البته این رو حالا ما بعد بحث میکنیم یا فرصتی پیش بیاد که اون اخلاصی که اخلاص در عبادت به جز از طریق ولایت حاصل نمیشه، اصلا قانونش نه اینکه حالا ما بخواییم بگیم، یعنی اگر روایت هم این رو نمیگو، اگر ما در روایات نداشتیم روایتی که میفرمود شرط قبول اعمال ولایت هست، اگر نداشتیم روایتی، اگر میخواستیم با قواعد عقلی مطلب رو هم بسنجیم همین رو به همین نتیجه میرسیم. ولایت معنیش این هست ما که نمازی که میخوانیم، این نمازی که ما میخوانیم باید نمازی باشد که خدا گفته بخوان تا عبادت بشه. یعنی اگر کسی بخواد بگه این خیلی مسئله مهم، نماز رو من میخوانم چون اینجوری نماز میخوام، چون دلم میخواد اینجوری نماز، من خدا رو میخوام عبادت کنم کیف ما احب. اگر کسی خدا رو بخواد اینجوری عبادت کنه که من میخوام خدا رو عبادت کنم، اونطوری که خدا دلم میخواد خدا رو میخوام عبادت کنم، این همون عبادت شیطانی. شیطان که نگم من نمیخوام عبادت کنم، خدا که نگم من نمیخوام عبادت کنم، گفت میخوام دلم میخواد اونطوری عبادت کنم که خودم دلم. این همون شرک است. اصلا شرک از همینجا نشأت میگیره. اخلاص از کجا میگیره؟ خدا رو، خدا رو تو رو عبادت میکنم اونطور که تو دلت میخواد، حالا تعبیر دلت میکنم یعنی منظور اونطور که رضای تو اقتضا میکنه. اگر اینطوری عبادت بخوای بکنی که عبادت مخلصانه اینطوری، این جز از طریق اولیای خدایی که خدای متعال گفته از اون چنون که اینها گفتن عبادت کنید مرد. این ما همون که خدا رو عبادت میکنیم نماز میخونیم. چرا نماز میخونیم؟ اینجوری نماز میخونیم. چون رسول خدا فرمود صلو کما رأیتمونی و صلی. خیلی هم باید حجو کما رأیتمونی حج. یعنی ما در حقیقت نمازی که میخونیم اقتدا میکنیم بشیم رسول الله، یعنی میگیم چون رسول خدا اینطوری نماز خوند گفت اینطوری نماز بخونید ما اینجوری نماز خوند، یعنی چون امیر المؤمنین فرموده است اینطوری نماز بخونید اینطوری نماز خوند. اگر این نباشد نماز بشد نماز مشرکانه. فلذا شرط عبادت، شرط قبول عبادت ولایت. اگر کسی به ولایت هم ولایت قبول نده، کسی که ولایت رو قبول ندارد معنیش این میشه که خدای تو رو اطاعت میکنم اما اونچنون که من میخواهم تو رو اطاعت میکنم نه اونچنون که تو میخواهی. اگر بخواد اونچنون که خدا میخواهد اطاعتش کنند باید بگید اونچنون که ولی تو گفت. لذا ما گفته این که اگر ولی امر ما بود، یعنی اگر امام معصوم ما، اگر رسول اکرم میگید آن نماز نخونه على العين من طاع طاعت بكرة هكذا يقول أنه ماذا عشتنا حدث أمير أمك رب الله تعالى نشد سبوت رسول أكرم در وقت نماز هات أمك سألت يقول شو الزانوية أنا قبل أبي ثلاث خب هذه بلا بلا تكون نبرد الجو هم 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 تا نماز کنید. حالا علی تخلف کرده از اداره نماز یا نه؟ این عین طاعت، این عین داره. چون اون صاحب نماز بهش گفته بمون. نه اصلا نه قضا شد نه از فضیلت شد. حالا بذار عرض کنم، حالا بذار عرض کنم، نه اصلا اینجا، اصلا اینجا تکلیف اصلا تکلیف به نماز نداشته، اصلا اینجا تکلیف به نماز نداشته تا بگیم قضا ادا، نه اینجا تکلیف به نماز این نکته ایستیم. بابا ما تکلیف به نماز رو از رسول خدا میگیریم، اگه گفت بخوان میخوانیم، اگه گفت نخوان نمیخوانیم. بله، من یطع الرسول فقد اطاع الله، این کانال اطاعته. همینجوری که باید من بخوام اطاعت کنم، نه، اطاعت وقتی است که از این کانال بگذرد. من باید بگم چون امام معصوم من امروز اطاعت خدا از طریق اطاعت امام زمان میسره، راهی غیر از این نیست، راهی غیر از این نیست، عقلا راه ندارد و همچنین شرعا. اونا خب آفتاب غروب کرد، آفتاب غروب کرد، نه این که را بگم بگم پوجی کنیم بگم نه خیر حتما آفتاب غروب نکردنم چه جده کنم، نه 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 صبر کرد رسول، اگر فا آفتاب غروب کرد به دستور خدا از اینها ما ینتقان الهوا از رسول اگه تو نبودی همین تو خودی خوابش بره اینجا خسته بوده خوابش بره گفتنش بیا اینجا این روز این کار رو بکن حالا تو بذار روزانوی علی ابن ابی طالب ما تو را به خواب میبینیم انا اونیمو و انا به اوقضو بعد برقاد دستور آورد که بود خورشید برگردد به جای فضیلت تا علی نماز شما چقدر این نماز نیست نبی طالب در از خواب خدا عرضه شده که تمام این جهان رو خیلت بر میگرده به جای خودش علی نماز عرضه وقتش این یعنی که اصلا تکلیف به نماز علی ابن ابی طالب نداشت سلوات الله علیه نه این که حالا قضا شد خدا بخشید نه این نیست اصلا تکلیف به سلوات نیست این نقطه مهمه که اون طاعت طاعت هست اون عبادت عبادت هست که با امر ولی با دستور او حاصل میشه اگر گفت نکن ما در این روایت یه عرضمون رو تمام میکنم این روایت در منابع اهل سنت هم آمده ما تا در منابع ما زیاد آمده میتونید رجوع کنید به کتاب وسائل باب صلات وقت صلات العشاء که یک روز رسول اکرم نماز عشاء رو عقب انداخت نماز عشاء رو دیر تا قریب نیمه شب هی عقب انداخت خلیفه دوم هی میومد در حجره رسول اکرم در میزد صدا میکرد یا محمد اخرج لقد نامت النساء و نامت الصبيان تا کی میخوایی نماز نخونی یا برو بیرون نماز مردم منتظرن نماز بخونی دو بار سه بار قال حضرت آمد بیرون این نقص روایت که فرمود لیس لکم ان تؤذوننی یا ان تؤذونی انما علیکم اسمعوا تطیعوا احناس من عزیت کنید شما باید گوش به فرمان باشید بابا من صاحب نمازم من میفهمم که نماز بخونه حضرت میخواد به مردم نشون بده این تکلیف تکلیف یک تکلیف نه به نماز به موقع خوندن بدونن که میتونن نمازشون عقب بیندازن تا اگر کسی نرسید نمازش شد اواخر وقت اینم بشود چی؟ صلو کما رأیتمونی اصلا تو این جوریست تو این امام میاد نمازش رو عقب میاندازه به آخر وقت میاندازه تا اون نماز کسی که وقت نمی کند اول وقت نماز بخونه نمازش میفته آخر وقت او هم
اقتداء به رسول الله نمازش را بخواند، او هم بخواند نماز کما رأیتمونی اصلی را. او مشرعه، او صاحب کاره. تو حق نداری بیایی چرا بیرون نمی نمازی. خلاصه شرط اطاعت، شرط قبول اطاعت این است که اطاعت از کانال اطاعت ولی امر، ولی امر الهی فکرد. صلى الله على محمد.
السلام عليكم ورحمة الله. السؤال مهم جدا. هذه مسألة مهمة جدا. نعم.